بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما آخرین مقرری سطح دوه که بحث عرفان حافظه، که خب طبیعتاً با توجه به مطالعه که فرمودید بخشی از بحث عمده بحث باشه اختصاص داره به شناخت جناب حافظ و اینکه مشی ایشون چه بوده و اشکالات ابهامات که در مورد ایشون هست. به بهانه این بحث به نکات دیگه هم اشاره شده که انشاءالله در مورد اونها هم با هم گفتگو خواهیم کرد. عرضمون آغاز بکنیم با یک مقدمه. ما وقتی که به عرفان میرسیم و تقسیماتش رو بررسی میکنیم، دو گزاره در مقابل دیگان ما قرار خواهد گرفت: عرفان عملی و عرفان نظری. کسی میگه تعریف این دو چیه؟ خیلی از شما بفرمید. بینش کیاست؟ بینش عرفاست؟ نه دیگه، فلسفه نه، بینش عرفاست نسبت به هستی و جهان. فلسفه ورودی نداره اینجا، ولی عرفان عملی درست. عرفان عملی چیه؟ طی منازل سیر و سلوک از ابتدا تا انتها، یقظه تا فناء فلله. یقظه این چی؟ بیداری. تا فناء فلله، تا اونجایی که ما چه بشیم؟ فانی فلله بشیم. این که میگیم طی منازل سیر و سلوک از ابتدا تا انتها، سوالی که مطرح میشه اینه که مقدمه عرفان عملی چیه؟ چی به ذهنتون میرسه؟ کسی بخواد تو این مسیر قدم بذاره، مقدمه چیه؟ بفهمید. عرفان نظریه؟ یعنی کسی اگر میخواد منازل سیر و سلوک رو طی بکنه، حتما باید عرفان نظری بدونه؟ از چی؟ ببینید، عرفان نظری یعنی بینش خاص عرفا در مورد هستی و انسان. اینو باید داشته باشه؟ خب پس مقدمه عرفان عملی چیه؟ لازمش چیه؟ کسی دیر زنش نمیرسه؟ بله، توحید. بذار زمینی ترش کنید. کی در جواب میده؟ بله، اعتقاد به روح. نه، برای که کسی طی منازل سیر و سلوک بکنه چی نیاز داره؟ مقدمش چیه؟ با چه وسیله این میتونه سیر و سلوک انجام بده؟ خیلی پیچیده‌اش میکنید. وحدت وجود، یعنی حتما طرف باید عرفان نظری بدونه دیگه، علم داشته باشه. چی داشته باشه؟ استاد داشته باشه. خب دیگه، ماورا طبیعه. برای که کسی سیر و سلوک بکنه باید چی داشته باشه؟ تقوا، انجام واجبات، ترک محرمات. همه الحمدلله در منازل والا سیر میکنن. وحدت وجود، ما در روال طبیعی، بابا بی خیال، بیم زمین، همینجا انجام واجب، ترک حرام، یکفی بل فوق الکفایه. ما برای طی منازل سیر و سلوک چی میخواییم؟ میگن که استاد میخواییم. چرا؟ گفتن طی این مرحله بی همراهی خضر مکن. من عرض بکنم طی این مرحله بی همراهی خضر بکن. نه، پس استاد چی میشه؟ بابا جون، استاد برای کی نیازه؟ آقا ما الان استاد بخواییم برای چی؟ که نماز صبحمون رو بخونیم یا نخونیم؟ من بدون استاد عرض میکنم شما نماز صبح تو بخون. استاد ما کیه؟ یه کسی رفته مراتبی، منازلی، مراقبت هایی، یک اتفاقاتی، حالا یک جایی لازم، یک ظرافتی از یک استادی. بنده غیبت میکنه، دروغ میگن، نماز کاهلی میکنن، نمیدونم بی احترامی به این و اون میکنن، کلک میزنن، مال حلال حرام قاطی پاتی میکنن، بعد دوباره استاد میگردن. استاد میخواد چی بهت بگه الان؟ ها؟ این واجبات محرمات که باید رعایت کنی خودت بلد نیستی؟ آقا یعنی ما الان میتونیم منازل سیر و سلوک رو طی کنیم؟ آره. چجوری طی کنی؟
چجوری طی کنی؟
واجبات انجام بده، حرامات ترک کن، میافتی تو من توی مسیر سیر و سلوک. نه اون مراتب درجه یکه، شما فعلا این درجه چهارش رو طی بکن تا نوبت درجه یکم برسه. بسیاری از این چیزهایی که ما میشتمیم همش بازیه تو عرفان عملی. اما وقتی میرسیم به عرفان نظری، یعنی بینش خاص عرفا در مورد هستی و انسان، این سوال به وجود میاد که یک، آیا عرفان عملی حتما عرفان نظری میخواهد؟ یک. دو، آیا عرفان نظری حتما به عرفان عملی میانجامد؟ بازم دو. این دوتا جوابش انقدر مهمه که گاهی اوقات سرنوشت آدم ها گره میخوره به این، چه در این که خودشون میخوان این مسیر رو طی بکنن، چه نسبت به کسی که این مسیر رو طی کرده میخوان واکنششون بدن. سوال اول، آیا لازمه عرفان عملی به صورت قطعی عرفان نظری هست؟ آره؟ بله؟ نه؟ هست یا نیست؟ یه صحبتی آقای فاطمی‌نیا دارن، خیلی این بنده خودشون رو تکرار میکنه اینو، اونم اینه که آقا این عرفان از دل علوم دینی در میاد، از دل حوزه در میاد. حالا اینکه یه نفر دو نفر به صورت موردی یک کراماتی پیدا کردن و مثلا فهمیدن که نباید سر کلاس چیزی بخورن از جمله نارنگی و پرتقال و هندونه و آدامس و اینا، خب این خاص بوده. به طور عادی انسان ها از دل معارف دینی تونستن به یک مراتب عرفانی برسن. حالا یه نفر رو پیدا کردن به صورت استثنایی جایی بهش عنایت شده، این استثناست. این حرف ایشون حرف کاملا درستیه، یعنی این که افرادی پیدا میشن بدون این که حداقل های مباحث دینی رو بلد باشن یک ادعاهای وحشتناکی مطرح میکنن. اینا غالبا چیه؟ غالبا خلاف واقع. این درست، اما این که آیا حتما باید انسان اون عبارات و اون چارچوب‌های علمی رو بدونه که بتونه یه حرکتی داشته باشه؟ بله؟ نه. سیر و سلوک از یقظه آغاز میشه، از جایی که آدم یک تنبهی، یه بیداری، یه تلنگری بهش میخوره که انگار من اون جایی که باید باشم نیستم، تو اون مسیری که باید باشم نیستم. یعنی یه خدا میرسه به آیه قرآن میگه اولائک کل انعام بل هم عذاب، به فکر فرو میره. بیشتر حیوانات چیه؟ یک دو سه چهار. من نگاه میکنم میبینم یه چیزی ندارم که حیوانات نداشته باشن، هرچی من دارم حیواناتم دارم. خب به فکر فرو میرم که این زندگی من زندگی انسانی نیستش. این به فکر فرو رفتن باعث میشه یک حرکتی آغاز کنم. خب اسم اون حرکت رو بذاریم چی؟ اون اتفاقه، اون حالته، یقظه، بیداری، تنبه، آگاهیه. بعد چی میشه؟ بعد حرکت آغاز میشه. حالا این که یک کسی در مسیر سیر و سلوکه، یعنی یا سیر یا عدم سیر، نه، سیر و سلوک یک مسیر طولانیست با هزاران چی؟ مرتبه و درجه. یک کسی اول کاره، فعلا گیرش واجب و حرامه، یکی جلوتره گیرش مستحب و مکروه، یکی جلوتر گیرش مباحاته، یکی جلوتر نمیدونم ترک اولا، همینجوری میره جلوتر. ما برای سیر و سلوک، برای حرکت، برای بیداری نیاز به عرفان نظری به معنای یک علم چی؟ نداریم. بسیاری از مراحل سیر و سلوک قبل از اون چیزیه که میفهمن باید علوم دینی و عوضوی داشته باشه که یک کاری انجام بده. اصلا این اون نی. آقا یه حرکتی بکنیم، من از وضع خودم راضی نیستم، احساس بکنم چشمم، گوشم، زبونم، دلم وله، حرکت بیه، مراقبتی میکنم، این میشه چی؟ میشه سیر و سلوک. این نقطه اول، عرفان عملی لزوماً و قطعاً به عرفان نظری وابسته نیست. میشود بدون عرفان نظری عرفان عملی داشت به اهل سیر و سلوک بود، این معلومه؟ مطلب دوم، بحث عرفان نظری که آیا عرفان نظری به عرفان عملی می انجامد یا نه، نظرتون چیه؟ کی در جواب میده؟ چند تا صدا می اومد ولی هیچ کی جواب نمیده. شما فهمید؟ روز من نه، یعنی عرفان نظری داره عرفان عملی پیدا نمی کنه. با چه دردی می خوره عرفان نظری؟ بدترش کنم. عرفان نظری می تونی مایه گرفتاری شه؟ بله بله. چه؟ هرچی بیشتر بدونی عمل نکنی گرفتاری بیشتره. آقا عرفان نظری حتما عرفان عملی میاره؟ نه، من اومدم بله در سفر سوم که خداوند فرمود گردنم هم کش کردم، یه دو تا قطره اشکم دارم میریزم و شما همینجوری دهنا باز نگاه میکنید. خب اینا برای چیه؟ برای که سر شما رو کلا بذارم. بله دیشب که در حالت خلصه بودم حالتی به من دست داد، خداوند فرمود ای غلامی. گفتم بله. آقا جون بذار دست روز کنه. گفتش که نه خدایا نمیخوام. بعد چی شد؟ بعد خداوند فرمود به همه اونهایی که میخوان به درگاه من قربی پیدا بکنن بگو نفر 1,000,000 بیارن به تو بدن. گفتم خدای من این مسئولیت رو قبول نمی کنم. گفت نه. گفتم برشون آقای من سنگینی میکنه. گفت نه باید بپذیریم. خدا اینجور فرمود نفر 1,000,000 از شما میگیرم، شما نگون بختان بیشن 2,000,000 بدن. نه خداوند فرموده فقط 1,000,000. اینا دارم بگم خاطره است الان، دارم خاطره نه از خودم، این خاطره خودم میکنه. خاطره کلکبازا دغلبازا که این کارو میکنن. طرف اومده صحبت میکنه میگه آنچه ما میگوییم را بپذیرید، گمان نکنید که با تحلیل عقلی آن ممکن است در آن خطایی بیابید. اگر چرای نسبت مطالب ما در ذهن شما ایجاد شد، تاثیر آن از بین خواهد رفت. این جملات به یه ذره جر و تدیر، مثلا جای فعل و فاعل و مفعول و متمم عوض کردن. به مخاطب میگه اصلا فکر نکن من چی میگم، همینجوری گروپی بگو چشم. چقدر مرد و زن و مشنگ خودش کرده رفته، چقدر. این مال چیه؟ مال اینه که طرف قبل از این که تزکیه کنه یه چیزی دست بشه. حضرت امام رحمت الله علیه میفهمن خدا نکنه دنیا به کسی رو بکنه قبل از اینکه او خودشو بسازه. یعنی یه آدم بی ظرفیت یه باری یه جایگاه رفیعی پیدا کرده، حالا کی میتونه اینو جمعش کنه؟ لذا دونستن مباحث عرفان نظری این مطلقا به معنای زمین سازی قطعی برای عرفان عملی چی؟ مطلقا نیست. و اتفاقا یک جاهای عرفان نظری برای اون کسی که ظرفیت نداره و دنبال دغلبازیه وسیله خیلی خوبیست. برای چی؟ برای بساط را انداختن که 4 تا کلمه یاد گرفته. برای این که شما فرمودید من الحق الی الخلقه، بله دوباره ما تکرار میکنیم دیگه، مشخصه که از ملکوت به ناسوت چه اتفاقی رو میده. از کجا به کجا؟ کافیه برو دیگه نفر بعد بیاد. و 4 تا کلمه هم یاد گرفته، 4 تا خوشحال هم پیدا میشن، پای کرندیات اینا چی؟ میشینن. و متاسفانه خانوما بیش از آقایون، یعنی هر کس گردنش اینجوری شد چی میشه؟ کج شدن گردن همانا و اتصال سیم همانا. من نمیدونم ربط این با اتصال سیم چیه. بعد از جنو کن استاد حالا ما حرفای شما رو قبول داریم اما یک موردی سراغ داریم سیمشون وصله. خودت سیمشو دیدی؟ استاد ما رو مسخره میکنی؟ خب معلومه دارم مسخره میکنم. شما آدم مسخره ای هستی؟ یعنی چی سیمش وصله؟ تو صاف سیمی خوده؟ آره؟ کسی میتونی بگه سیم به کسی وصله که خودش صاف سیم باشه؟ تو صاف سیمی؟ نه اصلا ما بی سیمی برد نزن. چجوری فهمیدی صاف سیمه؟ نگاهش یک جوریه. آره خب چشماش چپه، به این ور نگاه میکنه با این ور حرف میزنه، احتمالا اینه دیگه. نه اصلا مسخره نکنی جان ما، آخه مسخره است اونی که داری میگی. تو به من زنگ زده رفتن پیش یک نفر گفته که شما یک بار زیر دوش بودی آب سرد رو ریخته جن در همون لحظه درت نفوذ کرده. استاد از کجا فهمیده که آب سرد زیر دوش بر من ریخته؟ همه ما قطعاً چند باری این اتفاق برامون، طرف قبلی که دوش گرفته نزده پایین، این همون رو دوشه، ما باز کردیم آب سردی که درم رو لست ریخته رو ما. راست میگی نا؟ آره راست میگم، چون عقل دارم. بعد او گفته در همون لحظه جن در شما حلول کرده، نمیدونم باید بری برگ اوکالیپتوس رو با دم سوز که آفریقایی نمیدونم بخور بری کلت رو بکنید. بعد 200,000 تومان هم گرفته که مثلا 8 سال قبل. چی بگه آدم؟ برای هم میفتن سیمش وصله، الهی اون سیم عایقش از بین بره و داخلش با هم برده از قد شه. یه وقتی جمعی دور یک کسی رو گرفتن، یک کسی مشهد بود که مرد تموم شد رفت الحمدلله. این در مورد امام زمان اینا حرف میزه، چرت و پرت میگفت رسما. این وارد عرضه شده بود، بی سواد نفرسته بود، درسای مقدماتی رو بگذرونه، از عرضه بیماند بیرون، بعد رساله شاب کرده بود به نام خودش برای شاگرداش و اینا. اون وقت در مورد امام زمان حرف میزد، پشت سرش پندک میزدن، چهار نفر خشم میکردن که نور امام زمان بود. پسرها و دخترها جدا شدن از همسرها تو کوهای مشهد، یا صاحب از زمان یبن رسن کجایی امان از جدایی بیا بزن ما رو دو قسمت کن. این دری بری ها. این یه گروهی شروع کردن کتابای اینو خوندن، گفتم براتون یه گروهی شروع کردن کتابای اینو خوندن. منم این آدم رو تا اون همفیا خالدون میشناختم، چون رفته بودم پی کار این، حتی جلسات که این آدم خدمت مرحوم آیت الله مروارید رحمت الله علیه رفته بود با حضور آیت الله فلسفی و اینا، رفتم اون جلسات خصوصی هم در آوردم که چه خبر بوده از کسایی که حاضر بودن. خلاصه فهمیدیم که آدم دغلبازی و کلکباز و چرت و پرت میگه و اینا. بعد یه گروه شروع کردن، یه کسی بود گردن کش میکرد و حالاتی داشت و اینا، یه سری بچه رو دور خودش جمع کرد که اینا مثلا کتابای او رو بخونن و مباحثه بکنن زیر نظر این گردن کشی. بعد به چند تا از رفقا گفتم که آقا این مبانی اون آدمه، اینم حرفاشه، برید این بچه ها رو از دست این کشگردن نجات بدین. اینا رفتن و دیدیم نه کار اینا نیست. خدا آمدم تو میدون و نفر اول و دوم و سوم و اینا رو میکشدن کنار، بحث و گفتگو و اینا تا راضیشون میکردن. آقا اینا تعدادی بودن، من همه اینا رو جدا کردم، یه نفر آخر مونده بود ول نمیکرد طرفو. آقا یه شب نمیدونم حالا ماه مبارک بود یا ایام دیگه بود، بعد از نماز مغرب اینا یا افطار بود یا نبود، گفتم آقا می اتاق ما، اومد و نشستیم، شروع کردم باش صحبت و فلان. هر چه کردیم این بحث استدلالی رو نمیتونه جواب بده. میگه خب ولی و اینا، گفتم ولی چی؟ گفت آخه راستش رو بخواید من از این یک کرامتی دیدم، از اون آقای کشگردن یک کرامتی دیدم. گفتم راستش چه کرامتی دیدی؟ گفت آره یک بار من نشسته بودم این با من صحبت میکرد، دست من گرفت، یک مرتبه دستم داغ شد و این احساس کردم که اون اتاقی که من داشتم، چون اون زمانی بود که دیگه درسم تمام شده دانشگاه، مشاور آموزشی دانشگاه بودم، یه اتاقی داشتم که هم اتاق اداری بود، شبا هم میموندم، لذا خنک بود، یعنی به طور معمول خنکتر از فضای معمول بود، خیلی این شوفاژش هم ضعیف بود و اینا، معمولا گرم میپوشیدم من، زمستونم بود، یعنی اتاق سرد بود. این نشسته بود و من شروع کردم با حرارت صحبت کردن، صحبت کردم، صحبت دوخن اونو تو همین حالت دستشو گرفتن. بعد بهش گفتم که دست داشت، گفت آره کرامته. بهش گفتم عزیزم، انسان وقتی که با حرارت صحبت میکنه یا ورزش میکنه یا تحرکی داره، اینجا دمای بدنش میره بالا. بذار من دست شما گرفتم بخاطر اینکه با حرارت صحبت کردن دمای بدن من از بدن شما بالاتره، بعدش این کرامت ایدی، این کرامت الان ناشی از این فرصداوی نفسی. این باید قانع شد و الان من هر استدلالی کردم نپذیرفت. گفتم آقا این گفت آره ولی ای ولی و همون ولی. خلاص آقا این هم تونستیم درست کنیم، ما از چنگ یه رو درش بیاریم. بعد اون آقای کشگردن خیلی عصبانی بود، یعنی خیلی عصبانی که عرض میکنن، یکی دو جایی هم داشت نفوذ میکرد اونجا هم دادیم بستن شیعان اینا، حسابی عصبانی بود، خیلی شاکی و اینا، ولی سراغ من نمی اومد. آره مثلا فرنه با این کار کرده، این ظلمه، این خلاف انصافه، این عادل نیست، این فلانه. بهشون گفتم هر حرفی داره بگید و حرفت با خودم، اگر راست میگی یک چند دقیقه بیا ببین ازش چجوری برای چیپس سیب زمینی درست میکنم با رنده، فقط 5 دقیقه بیا حرف زمین هی میشستیم بعد این درسته. حالا من جای نمیخوام بگم این درسته، همه جا میگفت فقط برای خود بعضی اصلا حتی تعریف خودم نباشه، من اینو 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 اصلا تعریف نمی شما، برای خود اینو اینو هم هستن، حالا بیترسم تعریف بشه ولی میگفتم باز اونو اونو هم هستن، خود تعریف کنی دیگه، همه جا میشست میگفت ولی نمیاد حضوری بگه. یه آقای کشگردنی 10 تا 15 تا آدم رو جذب کرد اینجوریه، همیشه گفت عزیزم عزیزم این برای کن گردن این چیز شه تعادل و عقل، نه اتصال از این برای گردن به این برای که بیفته سیمتون دیوالا بست میشه. آقا من از شما خواهش میکنم این لنگتون رو جمع کنید بذارید تو کیفاتون، درشم ببندید قفل بزنید رمزدار. چه که اینجوری میکنه این عارفه استاد، این قطب عالم، ای واقلوا، ای وصف عالم بالا، ای زهر مار، برای چی توندی هر کی حرفی میزنه ما دیگه مرید در آستان شما این حرفا چی خودت برو واجب حرام تو انجام بده. نه اگه مراحل بالایی بود تو مراحل بالا خودشون برات آدم میفرستن، اگه احساس کردن که نیاز تو یه کسی ازت دستگیری بکنه خودشون آخو چون یعنی کی بر بچه بالا هم آره جز بر بچه بالا هم شما باشون ارتباط دارین نخیر بنده نمیدونم کی هم. کار خود تو بکن، چرا یعنی کلاس اخلاق نمی چرا برو اخلاق تکرار برو بشنو و هدایت شو، اما این که دائما دنبال چی میگی درست حرف بزن استادی استادی میتونه ما رو به بالا رس کنه، استاد پله، استاد آسانسور بالا، استاد مسخره میکنی ما رو؟ آره برای چی؟ چون آدم مسخره هستی؟ دست بردارید از این چیزا. بعد آدم قصهش میشه تو جمع بچه های متدین به درد بخور آقه یه باری میان ساترش این ذکری چیزی به ذکری از یا مرگ و یا درد یا کوفت و یا زهر این باره بگو صد بار ذکر میخواد نماز صبح تو بخون، چشمت و گوشت و زبونت، برای خودم میگم اینا رو حفظ کن، همه چی میرسه همه ذکر میرسه. بستگی داره یه جای امر معروف مسئولیت نتیجه است، ما باید تلاشمون رو بکنیم تا آدم ها قتل مقدور بیان، اگر که نشد و فران اینا هم دیگه و ما علی رسول الا بلاغ. بفرمایید میخوام عرض بکنم این میشه ماکت اون فرد، شما مراقب باشی یه کسی به نام این که بینش عرفانی من اینه سر شما رو پلا نذاره، چون آن که راستار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. خود نه خود عرفان نظری ممکنه کسی بیاد بینش خاص و عرفارم با اون کیاست خودش بگیره آدم باهوشی بشه، آن بعد که گرفت احساس بکنه دکون دست خود درست کنه، حتی ممکنه کسی اینا رو بلد باشه خیلی خوب خیلی خوش بیان و خوش تبیین هم باشه، اما در واقع اینو کرده مایه چود و زیبا چراغایر گذیره تر برد کالا. بله امام میفهمودن العلم هو الحجاب الاکبر، بعد خود حضرت امام رحمت الله بودن کدوم علم؟ امام میگن علم توحید. چرا علم توحید اجابه؟ به خاطر که من فیزیک بلد باشم کمتر میتونم انحراف ایجاد بکنم و جلب توجه بکنم تا اینکه توحید بلد باشم، با توحید خوبتر میشه جلب توجه کرد، آدم جذب کرد، چهار نفر دور آدم جمع شن سلام صلوات کنن خوشش بیاد آدم. نه عرفان عملی بله نمیشتم آره دیگه قریب به اتفاق و رفع هم ارفان نظری دارم هم عملی. خب بفهمید مال کیه؟ اون جمله مال کیه؟ مخاطب جمله کیه؟ من عرض میکنم آیت الله قاضی من نماز صبحم قضا میشه الان برم دوباره سر اخلاق ایشون خواهد گفت همچین میزنم پس کلت خب که استاد اخلاق و اخلاق استاد رو قاطی کنی با هم شاید برای محله یقزه نه بابا یه کفی هست. ببینید من به شما میگم که نیازه که شما برای این که از این کوه پایین برید دوتا چوب اسکی داشته باشید. بله شما الان کجا داشت دارید؟ 500 متر زیر زمین، یعنی شما دور از اون، شما من 500 متر باید بیام بالا که به کف برسم، بعد از کوه برم بالا، بعد چوب اسکی میخوام که بیام پایین. کسی 500 متر زیر زمین دنبال چوب اسکی بگرده خنده دار. اون کسی استاد میخواد که یک سوالی از استاد داشته باشه. لذا هر کی اومد سراغ آیت الله بهجت که استاد الاساتذه بود، ایشون فرمود من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم، به هر چی میدونید عمل کنید. حالا من مثلا جور دیگه بحث کنید، چرا اون جور دیگه اونیم چیه؟ من به شما قول میدم اگر شما از انجام واجب و ترک حرام شروع کردید و ثابت قدم بودید، یه جاهای یه چیزهایی به دل شما خطور بکنه که تا هزار سال بعد به دل مثل من خطور نمیکنه. این حرف من نیست، حرف بزرگتر است. من تکرار کردم قول خودم، هم بهش دعیمه کردم که هیچ ارزشی نداشت البته، خب که اونجا خواهد اومد، ولی شما به شرطی که توی مسیر حرکت، یعنی شما بیایید خدا میگه دو قدم بیا که من چیزی به دل بنزم، خدای به دلم بنداز، خب بیا دو به جلوتر اونجا به دلت میفته، یعنی جلوتر یکم باید بیا جلوتر که به دلت بخوره، همینجا هم به دلم بنداز، میگه خب نمیخوره، الان اگه بندازم میخوره به زمین، یکم به جلوتر دلت بخوره، من واسیم نمیام. خدا هم میگه من مثل تو لجبازی نمی کنم، ولی خب اگر بندازم هدر میشه. متوجه منظورم هستین؟ اینو شروع کنیم، خودم میگم شروع کنیم، شما که الحمدلله موفق هستید، شروع کنم برم یکم جلو، بعد دیگه میگم میبینم که یه جایی که گیر میکنم قشنگ به من میگن الان این کارو بکن. بزرگترا همه میگن، میگن میاد به دلش میندازیم، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان، خدا قول داده گفته من به منات تشخیص حق از باطل رو میدم. حالا چه جوری میدم؟ به دلت میندازم، استاد سرات میذارم، یه لاتی خورد از این کوفته زهرمالی یا خورد مست لایعقل داشت توی کوچه میرفت تو شهر بگی، یه پیرمردی از خونه اومد بیرون، یک دونه مش محکم زد تو شکمش، این هرچی خورده بود و بالا بود، یک آدم گولتشن گولاخی بود، برگشت بیرون و گفت تو کی پیرمردی نیم وجبی که منو با مش میزنی؟ گفتش که یه نفر سفارش تو رو کرده. گفت کی سفارش کرده؟ گفت امام رضا. نشست اصلا تو شروع که گریه کردن. گفت من یه راننده بودم کاری نبود تو این، الان من نکرده باشم. دفعه قبل رفتی من چشم افتاد به گنبد، گفتیم بس می بس دیگه، حال من خودم برم خود از کسافت کاری کردیم. گفتیم آقا ما و شما عهد مردونه که دیگه بذاریم کنار، گذاشتیم کنار رو اومدیم و یه مدت زیادی هم خدا رو شکر تونستم مثلا مراقبت کنم. امشب این رفقای ناباب ما نشستن زیر پای ما که بخور بخور بخور، من احمقم کوف زهرمار خوردن. اون پیر مرد تا شب جاری بهش گفتش که امام رضا سپرده که آیت رو داشته باشن دیگه، چند تا چیز بعد ما نشون بدن که بابا شما حرکت بکن ما هماهنگش میکنیم برات. حالا خب من نه، اول هماهنگ کن، خب حرکت کن خود به خود جلو هماهنگ بشه، اول هماهنگ، من اصلا کلا اول هماهنگم بعد حرکت. خب تو حروف الف هم میکنیم حرکت با هی جیمی، هماهنگ با هی دو چشم، اول هی جیمی بعد هی دو چشم دیگه. هر چی میدونید عمل کنید، همه چی درست میشه. همه بزرگترا اینو میگن، من خودم نمیگم چجوری میگم، ولی همه میگن همین انجام بشه همه چی خوب میشه. نه حالا کجا معلوم، آقا این هم آدم حسابی دارن میگن. بله ببینید یه بحثیه، یه کسی میخواد بشه آیت الله قاضی، خب یه کسی میخواد بشه آیت الله بهجت، او یک مسیر داره، یه کسی میخواد بشه مثل خیلی از شهدای ما که شهید شدن بعد سالا جنازشون سالم پیدا شد. خب برزن دقت کنید، نه که ما برای این اقدام کردیم، یعنی من این قرار میکنم که بعد که مردم جنازم سالم اون بعد چند سال بیانم بگن واو چه استاد خوبی داشتیم مثلا، کسی برای این کار بکنه جنازه روز دوم میپکه اصلا به جایی بپوسه. یه کسی میخواد اون شکلی مرشد بشه، یه وظیفه داره. یکی میخواد خودش ساخته بشه. ما فعلا میخوایم چه کنیم؟ خودمون ساخته شیم. اون ارشاد یه بحث دیگریست. بعد حالا چگونه ارشادی میخواییم بکنیم؟ یه وقت میخواد اون آیت الله قاضیه که هم مرجعه، ولی خب نمیره دنبال بحث رساله و فلان اینا، هم استاده، یعنی قرار همه آدمایی که میان سراغ اون مرجعن، یا بالقوه یا بالفعل. او یه جور هدایت میخواد، یکی است که فقه خونده، اصول خونده، رجال خونده، درایه خونده، هیئت خونده، نجوم خونده، ریاضی خونده، یه کار میخواد بکنه. یه وقت من خودم میخوام آدم شم. حالا فرض کنید من 10 سال 20 سال خودسازی کردم، احساس کردم یکم دارم آدم میشم. به من میگه خیلی خوب، شما حالا باید علوم دینی رو یاد بگیر، کار بیشتری انجام بده. اگه قرار شد من به درد اون کار بخورم به من میگن. اما لازم نیست هر کی سیر و سلوک داره حتما مرشد دیگرانم باشه. شاید من سالک خوبی باشم ولی مراد خوبی نباشم. ما فعلا از اینجا شروع کنیم. من این که عرض میکنم ناظر به نیاز خودمونه، نیاز بنده و شما انجام واجب و ترک محرماته. اما اونی که از اول بسته که انشالله بشه آیت الله قاضی و بشه عاشق حسن علی نخودکی و نمیدونم بشه عاشق نمیدونم آقای انصاری و آقای چه میدونم کشمیری و اینا، خب اون یه روند دیگری داره. من توصیم بحالا شما لطف کنید آقای بهجت نشید بیزمت، اما فعلا همین واجبات و محرمات اگه زحمت بکشید ممنون خواهد شد، موجب مزید امتنان خواهد بود. دو، راه شناخت حافظ. با حافظ طفلک هم برسیم دیگه، همش نمورد ارفان شد. آقا میخوام حافظ رو بشناسیم. چند تا راه داریم؟ دو تا راه. چیا؟ تاریخ و دیوان. باریک اولی که ما مراجعه بکنیم به تاریخ، ببینیم آدم کی بود. آگه میگن آقا نیاز نیست که مراجعه کنیم، حافظ یک شاعر بوده چند تا شعر گفته، حافظ یک شاعر بوده چند تا شعر گفته، خیلی نامردی. وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم، حافظ عالم فاضله نه شاعر و صوفی. اصلا حافظ اسمش چیه؟ عاشق محمد. این عاشق محمد بهش حافظ شده، فامیلش حافظ بوده؟ بله، چون اول قرآنو حفظ کرده. یعنی آنچه شما دارید میبینید ناشی از معارفی است که در سینه یک حافظ قرآنه، نه یه آدم معمولی که چهار تا کلمه رو به هم چسبونده یک توپ دارم قلقلیه قلقلی توپی دارم مثلا. این نبوده، حافظ قرآنه. بعد عالمه، عالمم نه اینکه مثلا چهار تا فعل کتبه و نمیدونم با عرو بلده، نه، عالم فاضله، یعنی تو کار خودش صاحب فضیلت جایگاه داره، یه ارج و قربی داره، نه اینکه حالا رفته یه علم ریاض گرفته مثلا در حد متوسط رو به پایینه. عالم فاضله. ببینید وقتی که مراجعه میکنیم به تاریخ، در مورد حافظ چگونه یاد میشه؟ یکی از همشاگردی هاش، یعنی اون کسی که با حافظ یه معنوس، همدرس، همکلاس، همنشینه، او دیوان حافظ رو چکار میکنه؟ جمع میکنه. و وقتی که دیوان رو جمع میکنه میخواد بگه این کتاب مال کیه؟ ولی یه وقت از ما بعد چند قرن میخوام در مورد آدم حرف بزنیم، قرن 8 کجا و قرن 15 کجا. این آقا هم درس، هم کلاس، هم نشین، هم صحبت حافظه. عبارت او در مورد حافظ اینه، میگه ذات ملک صفات مولان الاعظم السعید، مولان الاعظم السعید، المرحوم الشهید، مفخر العلماء، استاد النحارير الادباء، معدن اللطائف الروحانيه، مخزن المعارف السبحانيه، شمس المله و الدين، محمد الحافظ الشيرازي، طيب الله تربته و رفع في عالم القدس رتبته. این همدست حافظه، این یک عالم، یک عالمی اومده حرفای حافظ جمع کرده. این یعنی چی؟ میگه ذات ملک صفات، یعنی اون موجود شبیه ملائک، صفات شبیه کیا بود؟ شبیه فرشتگان بود. مولان الاعظم السعید، اون مولای بزرگ سعادتمند ما المرحوم و شهید. چرا شهید میگه؟ پس شهید شده، منظورش که شهید راه عشق و عرفان و سلوک و اینها. مفخر العلماء، مایه افتخار علماء، استاد و نهاریر الادبا. نهاریر الادبا یعنی ادبای زیرک، خیلی باهوش، استاد ادبای باهوش، یعنی ادبای درجه که باهوش این استادشون بوده. معدن اللطائف روحانیه، معدن و کنز لطائف روحانی ماورایی، نه جسمی و مادی. مخزن المعارف سبحانیه، مخزن و خازن معارف سبحانی و الهی. شمس الملت و دین، خورشید خلق و خورشید دین. محمد الحافظ شیرازی، طیب الله تربته، خدا خاک او رو طیب و پاک قرار بده. و رفع فی عالم القدس رتبته، و در عالم ملکوت رتبه و ارزش و درجه او رو بالا ببره. این نقل همدوره حافظه. اصلا شما کلمه شاعر تو این تعریف می‌بینی؟ تا شعر گفته؟ بله، استاد و نهاریر الادبا بوده، باهوش‌های از ادبا شاگرد او حساب میشن. پس شاعر، این تلقی ما، این در زمان خود ما هم هست که وقتی یه آدمی یک بعدش به چشم ما میاد، نمیتونیم تصور کنیم که این آدم ابعاد دیگری هم داره. این آدم اگر فیلسوف خوبیه، ممکنه مثلا توی حوزه شعر هم تخصص داشته باشه. نه، مثلا این دیگه فیلسوفه. میشه یک آدمی ذوی الابعاد باشه، ابعاد مختلفی داشته باشه. یا ایشون میگن که شدیدتر میفهمند که در کتاب قدیمی دیوانش که در زمان نزدیک به زمان خودش جمع‌آوری شده بوده، در آخر دیوانش اینجور اومده بوده: تم دیوان المولى العالم الفاضل ملک القراء و افضل المتأخرین شمس الملت و الدین. تمام شد دیوان مولای عالم فاضل ملک القراء، پادشاه قراء و افضل المتأخرین و با فضیلت ترین افراد. متأخرین یعنی اونایی که معاصره هم تو همون دوره بودن، نزدیک به اون دوره. شمس الملت و الدین، این نقل کسایی که هم دوره حافظن و با او ارتباط داشتن. حالا ما بعد هفت قرن اومدیم بگیم این آدم کی بوده و چی بوده، به شعر نگاه کردیم، اونم چه نگاهی به کلمه بده. آقا این کلمه رو ببینید، کلمه رو ببینید. خب این کلمه منظور اینه که خیلی زیاد پیش پا افتاده. اگه به تاریخ نگاه بکنیم، حافظ شاگرد کیه؟ مرحوم علامه کی؟ گرگانی یا علامه جرجانی، بعد دو صورت اسم ایشون گفته شده. ایشون بله بله، اینکه کسی حافظ قرآن، یک فضیلتی سینه او چی رو داره حمل میکنه؟ کلام خداوند. شما فرض بفرمایید که یک کسی چاقو همراهشه، میرسه به یه آدمی که دست و پاشو بستن، دست اون رو باز میکنه. این چاقو از اول تا آخر، کسی میوه میخواد بخوره براش میوه پوست میکنه. یک کسی همون چاقو رو برمیداره، اول فرو میکنه تو چشم یه نفر، گیر از چاقو یا گیر از بله، تو اولی فضیلته در یه جایی. و بگم ارزمان، و ننزل من القرآن ما هو شفاء ولا یزید. یعنی این قرآن یه خاصیتی داره مثل خود پیغمبره، رحمته. اما میشود یه کسی به واسطه رحمت عاقبت به شر بشه. چجوری؟ رحمت میاد، او در مقابل رحمت چه میکنه؟ مقاومت میکنه. یعنی از ابتدا میخواد این رحمت رو نپذیره، مخالفت بکنه، رحمت رو زمینگیر بکنه. این آدم از قبال، یعنی اگه رحمت نمیاد، این انقدر عاقبت به شر چی؟ نمیشد. قرآن یک ماده اولیه است، نوره. اما کسی نور رو گرفته که ببره یه جایی، محبوسش بکنه و کسی از این نور نتونه استفاده بکنه، مثل این خانمای جلویی که یک ریز دارن حرف میزنن. خب اگر کسی نور رو برد یه جای محبوس کرد، یعنی از اول نور رو گرفته برای که خرابش کنه، نه اینکه از نور استفاده بکنه. چه واسه اون بچه که تو وهابیت در ابتدا قرآن نفس میکنه، این معارف به دل او بخواد یه نوری بده، اما وقتی تحت تربیت وحوشی قرار میگیره که استادا و پدر و مادرش باشن، همه اون نور رو بین میره. و عمر این نکته به شما بگم، برخی از اینهایی که خوب حافظ میخونن و بلدن، به وقتی من با یکیشون جایی بودیم به مناسبتی، شروع کرد تطبیق اشعار با قرآن، چند تا رو تطبیق داد. خب اولش من کلن چیزم تو این چیزا خیلی شکاک، و کسی عارفه، کسی متصله، کسی با قرآن فلانه و همونه، از بر اینه که نیست، اینه که دکون دستگاه زیاده. با چشم کنجکاوی هم را با شیطنت خودم نگاه میکردم که مچشو بگیرم. چند جا رو تسبیح داد، گفت اینجا این، بعد حالا اینه، مثلا این که مجده ایدل که مسیحا نفسی می آید که زن پاس خوشش بوی کسی می آید، این که مسیحا نفس میاد، بعد اسم حضرت امام روح الله بوده، خب و حضرت مسیح هم روح الله بوده، یه چیزی گفت از این دست و پام شل شد. بعد همجیر اومد، یادم نی کل شد، همجیر گفت اومد پایین، هی میخواستم نقض کنم، به چی گیرم نمید، من بخوام چیزی رو نقض بکنم، کم نیست شیطنتم، یعنی چون نقض بد نیستم، چیز ایجاب بلد نیستم، چیز خراب کردم خوبم، هر کاری کردن نتونستم چیزی بگم. بعد شروع کرد سوره شمس و شمس و زواها شروع کرد، این هر کاری دل بچه‌ام دیدم، بهترین کاری که گوش کنم و لذت ببرم، به جای که خباثت بکنم بهتر لذت ببرم. این که بعد طرف رو ببین، آقا اینجا گفته شراب، شراب چیه؟ قرآن هم گفته و سقاهم ربهم شرابا، و قرآن هم یقه خدا رو بریم بگیم شراب، شراب چیه؟ بی سواد. دو دقیقه صبر کن. ما وقتی نگاه میکنیم حافظ شاگرد کیه؟ علامه جرجانی یا علامه گرگانی. ایشون میفهمید که به شاگرداشون که دنبال شعر چی؟ نارد. حافظ که میاد ایشون میفهمید بخوان، و شاگرد ها میگن آقا معذرت بخوایم ما شعر میگیم نریم. ایشون علامه جرجانی میگن من نگفتم شعر بخون، گفتم الهاماتی که بهت شده برای ما بازگو کن. علامه گرگانی یه عالمه، چی مثلا میخواسته جب بده برای حافظ، مثلا پول گرفته بوده ازش، چرا بهش میگه الهاماتی که بهت شده رو بگو، این چیزهایی که حافظ میکنه شعر نیست، اینا الهاماتیست که بهش شده، بیاد برای ما هم اینا رو بگه. هرچی اینجوری نظر داره. حالا یه پرانتز باز کنم در مورد شعر، چون بعضی از بخاطر بچه‌ها رو آدم می‌بینه، جوونا رو می‌بینه، حالا چه دانشجو چه غیر دانشجو، میافتن یه باری دنبال شعر، خصوصا توی سنینی که عواطف و لاب و اینا مثلا ایام ترکانش و اینا زیاده میترکنن، اینا میافتن دنبال شعر. همش کلا همش اینجوریه. چی شده؟ دارم نگاه میکنم به لام، ای لام که داری نور، تو نور داری ای لام، مثلا همش اینجوری کلا هنریه. خب ببینید، یعنی باز به رشته هنر جسارت نشه روز هنر رو تبریک نگفتیم اون رشته هنر این جزا. ببینید بزرگواران، شعر انسان رو به وادی تخیل میبره، این خاصیت شعره. آقای دکتر دینانی رو میشناسید که توی فلسفه اینا کار کردن؟ ایشون خب با آقا تو قم همحجره بودن، با مقام زنفری با هم همحجره بودن، و خیلی هم آقا از ایشون خوشش میاد و متقابلا ایشون هم همینطور. خیلی آدم ملاییه و خیلی عاشق مسلک، اگه دیده باشید صحبت های ایشون، خیلی آدم جالبیه. ایشون میفهمون که من وقتی رفتم خدمت علامه طباطبایی، ایشون به من گفتش که آقای دینانی شما اهل شعری؟ گفتم آره. گفت اگه میخواید بیای این درس شعر رو بذار کنار. خود علامه هم که آقا چند تا شعر داره، چند تا شعر داره، ولی اهل شعر نیست. شعر کلن به چی دامن میزنه؟ تخیل، تغزل، توهم، به معنی مثبت نمیگیم میگم رو توهم زده اینا، کلن اینا که تو کار شعرن رو عبرو من جونجوری هست از این. اینجوری کنیم. جسارت به شعرها نکنم و خاصیت شعر اینه. ما یه رفقه همونم که شعرها به اینا میرسیم کلن تو وادی هونه، یعنی از اقای که وارد میشیم با لاب وارد میشیم با خلاصه لایک خارج میشیم، کلن اینطوریه. هرچی هم که میزان غزل بره بالا این تخیله چیه؟ پررنگتر و بیشتر میشه. مثلا شاید اشعار مثلا مثنوی و قصیده اینو کمتر داره، اگر حماسی باشه خب خیلی کمتر داره، یعنی کسی که دنبال مثلا مثنوی های حماسی میره این کمتر دچار اون حالت تخیلی میشه که کسی که فقط دنبال غزل های عاشقانه است. خب همه هم که الحمدلله اونی که ما میبینیم تا اسم شعر میاد همین غزل های عاشقانه که رفتی و مرا گذاشتی، تو از چه مرا باز دوباره گذاشتی، اینا همین چیز است. ببینید این دنبال شعر رفتن، این که حالا آدم شاید شعر بلده، شعر خوش، همه ما از شعر خوشم. من خودم یه وقتی مثلا نشون میدم این شعرها، مثلا میرم دیش آقای شعر خوبی کسی میخونه واقعا لذت میبرم، اما اینکه ورود به این وادی یه اقتضائاتی داره. شما شاعری؟ خب نه. شعر میخونی بعد مثلا که من همه شعر میخونم، این همه شعر میخونی بعد خواستگار میاد با شعر از من خواستگاری کن، اینقدر شعر بلد نیستم، هری برو یک شعر، یه حالت های همش بابا. خب الان من اون کسی هم که فردا وقت با شما ازدواج کنه نمیتونه همش تو حالت اینجوری باشه، از سر کار اومده خسته مونده، ای لاو من، ولی ممکن بابا خستم، من دیگه از تو جدا میشم، چون دیگه لاو نیستی بابا، اینقدر تخیل خوب نی. من مثال کور میزنم که خیلی خاطرات شما رو به چالش نکشن، خب ولی به نکته من جدی گوش کنید، جدی گوش کنید. آدمایی که همش این شکلی توهم وارد زندگی میشه، همش میگه همسرم به من توجه نمیکنه، بابا این بدبخت خودشو کشت دیگه، چیکار کنه که توجه، نه اون توجه شاعرانه که من توقع دارم اون شعرت رو خراب کرده. توقعات غیر معقول، یه رفتارای عجیب. میدونی چند وقته برای من شعر نگفته؟ سه هفته است برای من شعر نگفته. آقا معذرت بخوام، خب شعرش نمیاد، اما چه شعر بگه؟ الان نگاه کنید مثلا واقعا به این حالتی که الان من کرد، مثلا دست من رو به افق، خب یک شعری در موردش بگه دیگه. بابا این بدبخت داره پول جور میکنه برای سر سال، میخواد تمدید بکنه اجاره رو، نمیتونه الان شعر بگه. اونایی که دنبال شعر میرید انقدر برید که تخیلاتتون بر عقلانیتتون غلبه نکنه، یعنی یه ضابطه‌ای داشته باشه این اهل شعر بودن و شعر خواندن و شعر گفتن. اون که بعد گفتم من گفتم دیگه، که گفتم که الف گفت، دیگر گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف، بلکه بیش از کس است. خب راه دوم شناخت حافظ دیوان حافظه. از کجا میگی در رو دیوان بشناسیمش؟ آقا المرء مخبوع آن تحت لسانه، معنیش چیه؟ تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد. این یه حرف همیشگیه، یه قاعدهیه که تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد. خاصیت ما این کسی رو ببینیم شون بیده این آدم الان چی بلده، چی بلد نیست، چقدر عقلانیت داره، چقدر پخته است، چقدر زبل ابعاد. من نمیدونم دو تا جمله بگه می‌نویسم، اون دو تا جمله بگه من 222 تا جمله در موردش میتونم بگم، فقط دو تا کلمه بگه. اصلا از شروعش غیر از اینکه الان نشستن یه آدم رو صندلی میشه فهمید، مثلا روحیش تا یه حدودی میشه شناخت، رانندگی مثلا خیلی خوب شخصیت آدم رو نشون میده. المرء مخبوع برای همه ما هم هست. یه توصیه بکنم، تو جایی که واقع میشه برای اولین باره، هیچ وقت برای شلیک تیر آخر دیر نیست، تیر آخر اول شلیک نکنید. مثلا فرضاً این ردیف اول به جلسه من اومدم، خب بفهمید، خواهش کنم بفهم بزن نفر اول دو سه چهار تا اون نفر آخر صحبت کنن ببین اصلا اینا وزنشون، یه وقت میبینی انقدر اینا حرفاشون سطحش بالا بود هرچی بگی آبرو خودتو بردی. بگو که عرض خاصی نیست، انشالله جلسات بعد اگر نکته‌ای به ذهنم رسید خدمتتون عرض میکنم. برو تو این هفته ناظر به حرفی گفتن یه مطالعه بکنی، از بر گفتن بیا رفته بعد یه وقت هم صحبت میکنن انقدر مطالب در مرز چنگلیت و منگلیته، خب اصلا نیازی سرف بزنی با این خوشحالا، همشون خوشحالا، یه حرفای بی رفت و بی بگو نه من عرض خاصی ندارم، بعدم برو دیگه اینجا شرکت نکن، یا نه حرفا بالا پایین داره، بذار صحبت کنن، آخر ناظر به صحبتا تنظیم کن خودتو. میاد آقا آقا بگیم بفرما بگو، میگه بعد نفر دوم شروع به صحبت کردن، آخ آخ کاش اینا نمیگفتن، نفر دوم اینو له میکنه، نفر سوم نابودش میکنه، نفر چهارم مزمنش میکنه، نفر پنجم میگه کجا رفت خوام لهش کنم، میگه چیزی ایشون ابی رفت کلا معدوم شد، باکه انرژی در الان معدوم نمیشه. خب برای چی اول حرف میزنی؟ خیلی مواظب باشید، خصوصا جمع هایی که غریبه ان، زود رو نکنید همه چو باید واقعیت بشه، دیر نمیشه، اول ما بگیم، مگه اینجا جایزه میدن کی اول بگه؟ صبر کن، بشین گوش کن، تحلیل کن، یادداشت کن، بعد که هم گفتم اون که به ذهن من میرسه، من خیلی از این تجربه برکت دیدم، خیلی برکت دیدم که آدم اهل این باشه که خوددار باشه، زود حرف نزنه، بقیه صحبتاشون رو بگن، بعد ببینه برای این جمع چی باید بگه. کرارن شده جلسه رفتم یه چیز آماده کرده بودم، وقتی صحبتا شروع شده اون کاغذ گذاشتم تو جیبم، گفتم تا نگفتم بیرون نمیای، کلا اون حرف بده اون جلسه نیم کلن به درد میخورده. دیوان حافظ برای شناخت او راه مطمئن نیست، البته البته عنایت به این بکنید، کار هر کسی نیست که چیزی بنویسه یا بگه که شخصیت او رو نشون بده، یعنی به من بگه این چیزی بنویس که مثلا اگه به کسی دادیم که تو رو نیده بود با خوندنش تو رو بشناسه، من بلد نیستم کار رو بکنم، این کار سختیه، چه نصر چه نصر، شما بتونی یه مطلبی رو تولید بکنی که دیگران با دیدن اون مطلب تو رو به درستی به دقت با عمق بشناسن، این کار خیلی کار سختیه. پس اینکه میگم از دیوان بشناسی، این قوت حافظه که تونسته یه چیزی تولید بکنه که اون تولیدی نشون دهنده ویژگی و علامات اون آدم باشه. خب بفهمید شاگردش نبوده، همکلاسش بوده، همه اینا ممکنه، ممکنه واسه نداشته باشه، بسیار خوب. اول اینکه این چیزها در زمانهای مختلف متفاوته، خب یه وقت از اینا از باب تملق حافظ از دنیا رفته، همدرس اوست، نه شاگردش بوده نه زنده است که بخواد تملقش، یعنی این چه نفعی برش داره؟ هیچی، او گفته و بعد تکرار شده، یه نفر میگه بود حالا یه چاپلوسی بوده، این مکرر شده. خب آقا از طریق دیوان حافظ میخواییم او رو بشناسیم، چند تا فرض داریم؟ 5. اولین فرضیه در مورد حافظ اینه که آقا حافظ یک شاعر هنرمنده، یک شاعری بوده خیلی هنرمند، لذا تونسته اشعار خیلی خوبی بگه. خب یک هنرمند مثل شاعر، مثل نقاش، اولین چیزی که دنبالشه چیه؟ یک موضوع، حالا سوژه اومده، یک موضوع، مثلا من میخوام شعر بگم، خب باید بر شعرم موضوع پیدا کنم، من میخوام نقاشی بکشن، میگم بگو چیو بکشن، واقعا اون موضوع بعضی وقتا از خود کار زحمتش واقعا بیشتره ها. حالا یه وقتی میرفتیم سخنرانی مثلا بودن آقا یک جلسه سخنرانی فلانجا، گشتن دنبال موضوع بیش از آماده کردن مطلب طول میکشید، یعنی بعضی وقتا مثلا شده من میرم کتابخونه یه باری 200 تا کتاب رو هی نگاه میکنم تا به یه موضوع برای یه سخنرانی برسن، حالا مثلا 4 شب 5 شب 10 شب آدم میخواد به جایی گرف حسابی بزنه، کلی کتاب موضوع رو پیدا میکنم، موضوع که پیدا شد دیگه میدونم از الان باید دنبال چی بگردم، همه گیر قبلشه، نمیدونم باید دنبال چی بگردم چون موضوع معلوم. خیلی کار سختی انتخاب موضوع، آیا نقاشی بکشن بچه بشم یه نقاشی بکش، اول سال که داشت میپرسید این چیه چی برات بکشم، میگه هرچه خودت میخوای، بیشتر شما باید فکر کنید بچه هست پسر یا دختره، چند سالشه، روحیاتش چجوری، چی براش بکشن، چی دارم، مداد دارم، خودکار دارم، مداد رنگی دارم، نمیدونم مداد چمی دارم، داره که اگه بگی یه درخت برام بکش خاله، شما سریع همون رو میکشید. میگن حافظ شاعر هنرمنده و مثل هر هنرمندی دنبال موضوع میگرده. گشته گفته چه موضوع انتخاب کنم؟ عرفان. گفته عجب موضوع شعرخوریه، چقدر خوب میشه در موردش شعر گفت. عرفان انتخاب کرده. خب اگر ما بگیم نظرمون در مورد دیوان حافظ اینه، شناخت ما از حافظ چه شناختی خواهد شد؟ بله بلتر بگیم مادی. چرا؟ خب نه، حالا که اون واقع مطلب شیه بذارید کنار، اگر همین نظر رو بپذیریم که حافظ یک هنرمند شاعره و دنبال موضوع بوده، عرفان رو انتخاب کرده، لذا عرفان موضوع اشعار حافظه، الان ما از حافظ به چی شناختی میرسیم؟ شما خودتون جواب نمیدید؟ نه. بگید شما. تموشت. حافظ قابل شناخت نیست. چرا؟ چون ظاهر کلامش حجیت نداره. این ظاهر کلام که شما میبینید، ظاهر عرفانی که دارید میبینید، حجیتی نداره، قابل استناد نیست. چرا قابل استناد نیست؟ چون فقط موضوعش بوده، هنرش بوده، چیز خاصی، یعنی انتخاب این موضوع از یک بابی نبوده. این میخواست شعر بگه، دنبال یه موضوع میگشته، همین انتخاب کرده، در موردش گفته. پس ما اصلا نمیتونیم حرفای حافظ رو جدی بگیریم، چون این مطلبی بوده که صرفا به عنوان موضوع برای حافظ مطرح شده. حافظ قابل جدی گرفتن نیست حرفش، و لذا با توجه به حرفش نمیشه در مورد اون نظر داد، لذا اصلا با این فرضیه حافظ قابل شناخت نیست. خب ما این فرضیه رو فرضیه درستی میدونیم؟ بله. حالا چرا نه؟ حدیث آخر. آفرین. دیگه علاوه بر این فرمودن نکته دیگه نیست؟ خودتون بگید. پا افتاده یکی مثلا هر کرا رسید، مثلا بگه موضوع شعر چیه، مثلا بگه موضوع شعرم این جعبه است یا این گل مصنوعی است یا عرفانه، همین به همین سادگی. این هم روی گفتیم، خب این جعبه جنسش مقواست، بعد یه کادویی داره، اون کادو با چسب از خواهی میکنه. سردتونه شما؟ چرا؟ نه خیلی خواهی نیست. عرض کنم که میگیم این جنسش مقباس، روش کادو داره، کادوش هم با چسب چسبیده. خب پیشیده دیگه هم داره. آره آره، بعضی از اجزای اون مقبا با منگنه به هم متصل شده. خب دیگه تمشت. اون گل مصنوعی جنسش پلاستیکه، چند تا رنگ داره، زیرش هم یه جعبه چوبیه، توش هم مثلا فر اسفنج ریختن یا هرچی، بیش از اینه. خب عرفان، عرفان همین چی؟ آیا مقوله عرفان به عنوان موضوع شعر همونقدر ساده است که یه مثلا مقوای گلدون مصنوعی مطرحه؟ عرفان عبارات تخصصی داره، مفاهیم پیچیده داره. این نیست که کسی این عنوان موضوع انتخاب بکنه شاد و شنگول بیاد بگه بعد را بکشه بره. این یک نکته. دوم، چقدر شاعر تا الان عرفان رو موضوع شعراشون کردن، از متقدمی تا متأخرین، و بعد از این خواهند کرد. چند تاشون حافظ شدن؟ بله، هیچ کدوم. هیچ کدوم حافظ نشدن و بعید هم هست که بشن. چرا؟ چون آن سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. این که یک کسی دیگه هم ممکنه، ببینید این اتفاق برای همه ما افتاده، هممون تجربه داریم، حالا چند بارش معلومه. شما پای صحبت یه نفر میشینید، مثلا ایام محرم، ایام ماه مبارک، یا هر زمان دیگه ای، خیلی ساده درس مطرح میکنه، اما احساس میکنید تا اعماق وجودتون چه اونم نفوذ میکنه. گاهی وقتا یک کسی صحبت میکنه ظاهرا خیلی و کلاس و ژیگولی و مثلا مطالبی فرق، اما احساس میکنه این آدم کلا نمیچسبه دیگه، لایه تچسبه برای اینجوره اونجوره فلان. چه؟ چه؟ خب اگه بگم که غیبت دیگه بلش قیافت معلومه، قیافت داره غیبت مهنه میخواد، خب به اینجور نشستن نمیچسبه دیگه. این کار خداست. چرا؟ چون القلب حرم الله، قلب حرم خداست. چیزی میخواد وارد حرم خدا بشه، خدا باید بهش اجازه بده. چی میذاره خدا وارد حرمش بشه؟ اون چیزی که از حرمش اومده باشه. آن سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. به همین خاطره که من این حرفی رو بهشون میزنم ذره تاثیر نمیکنه، نفر دوم همین حرف رو میزنه کاملشون میپذیره. این که پشت کدوم حرف کدوم نفس خوابیده، کی داره، با چه دلیلی، با چه ادبیاتی همین مطلب رو ارائه میکنه، این زمین تا آسمون فرق میکنه. زمین تا آسمون. کی، چرا، چجوری و به کی. پس این که کسی بگه عرفان موضوعش بوده، یعنی این موضوع رو همجوری انتخاب کرد، بعد الان کار به جایی رسیده که شعر او خونده بشه اونجوری مثلا یه نفر منقلب بشه، آره، این فرضیه اول به نظر میسه خیلی فرضیه عجیبیست به جهت مبنا. دو چی داره مثلا؟ اشکال نداره. نه در مورد یه آدم داریم بس. بله ممکنه مثل من این پای صحبت بهترین آدم هم بره تأثیر نکنه درش، خب، اما هر یه آدمی رو تصور کنید که خیلی جا تحت تأثیر قرار میگیره، اگه جایی نمیگیره اونجا تردید میکنه. بله نه، برخی آدم ها هستن، بله، اگر که خود حضرت هم در مقابل پیغمبر بودن حضرت هر چیزی توجه نمیکرده. فهیه کل جارت او اشد تو قصفه. بله. از کجا میدن اشتا؟ نه بس ما الان نیست که اثبات بکنیم او داشته یا نداشته، ما میگیم شما که میگی نداشته این تأثیر رو توجیه کن، اصلا نمیگیم کن عمل داشته یا نداشته، با این نداره. عرفان نظری هم اگر داشته با عرفان نظری سیف شما نمیتونی تأثیر بذاری، ممکن همون کلمات که اون آدم میگه من هم بگم، برای اون تأثیر کنه من تأثیر نکنم، نه نمیشه. یعنی درست چهار بتونه گول بزنه چهار نفر رو بپیچونه، اما تو بلند مدت موفق چرا؟ گاهی اوقات انقدر قلب طرف آماده است که یه حرفی رو اگه یکی میشنوه میره عمل میکنه، خود این فرد عامل نیست. قاعده کل شاید حافظم سپیکاسو چی؟ خب اشکال نداره، نوع تأثیر قابل قیاس هست، هست. ببینید این که همه ما اگر یک نقاشی قشنگ ببینیم چی میکنیم؟ تمجید میکنیم. اما سوال اینه تحت تأثیر به چه معنا قرار میگیریم؟ ببینید یه وقت یه نقاشی مثل نقاشی مثلا اسرارشور است. اگرچه که خب اسرارشور که خیلی هم قشنگه، اون اسب مثلا دو تا تیر بهش خورده، این شکلی نبوده که واقعا، اما همون تصویر فوق العاده قشنگه، کسی اونو میبینه براش یک تأثیری داره. اما همون تأثیر هم باز با شعر قابل مقایسه نیست. یعنی وقتی اشعار حافظ، اشعار الانش هم، یعنی بعضی وقتا ما همین الان هم یه اشعار رو میشنویم خیلی برامون مایه انقلابه. برای بچه شنبه گفتم، گفتم اون ابتدایی که در مثلا ابتدای جوانی، نوجوانی بودم، من رفتم سراغ مددهی، ما باید شعر رو حفظ میکردیم، خودمون هم انتخاب میکردیم، مثلا که صد بیتم بود برای خوندنش باید حفظ میدونم، مثلا منانش کاغذ دستش باشه کسی. بعد یه مسابقه میخواست برگزار شه، گفتن شعر تو، من رفتم سراغ یه شعری، بیت اولش یادم نمیاد، بیت دومش اینه، میگه که عبیر مهر به یلدای طره پیچیده است، میان لطف به طول کرشمه بربسته است. خب دوم راهنمایی بودم، شعر رو انتخاب کردم و به استادمون نشون دادم که خدا ان شاءالله جمعی رفتگان از جمله ایشون رو بیاموزه، سید بودن و عینکی، بعد این عینک رو زدن بالا شروع کردن خوندن، بعد چند دقیقه کتاب بستن شروع کردن گریه کردن که این چه شعریه، یعنی این بچه خیلی شعر خوبی بود. بعد در ادامهش میگه که به 11 خم می گرچه دست ما نرسید، بده پیاله که یک خم هنوز سربسته است، کرامتی که زخون شهید می جوشد و ساک دست زمین ساز ظهورند شاهدان شهید، اگرچه ماتمشان داغ بر جگر بسته است، کرامتی که زخون شهید می جوشد و ساک دست دعا را ز پشت بر بسته است. اون ابیات اولش اینجا میگه زهی تمفج نوری که بی غبار صدف در امتداد زمان نطفه گوهر بسته است. اصلا شعرش دیوانه کننده بود، یعنی خودم کتاب باز کردم میخوندم تمام موهای بدنم سیخ شده بود، یادم نیست برای کیم بود. بعد دوستانم که نشوندمشون گفتن فوق‌العاده است، خیلی خوب، کلی چیز کردن. رفتم اون مسابقه مدعی، یه مجموعه میزبان بودن، گفت بودن یک سکه تمام بهار هم میده، سال 67 بود. رفتم مسابقه جمعه بود و داورم نشسته بودن، یه داور برای همون مجموعه، دوتا داور هم بیرون بودن. من چون مثلا قبلش قرآن قرآن اینا کار کرده بودم، با موسیقی آشنایی داشتم که مثلا یه غزل چطوری باید خون. آسه خوندن و یه آقایی بود از اون جلسه، اون پسره اومده بود که اونا دلشون خواست او اول بشه، این اومد خوند و یک نگاهی مون بهش کردیم، یعنی جناب ما یک نگاهی فرمودیم، دیدیم که خیلی پیاده میباشدشان، رفتیم و خلاصه شروع کردیم. صبح جمعه بود، غزلگونه شروع کردم من اینو خوندن، وسطش هم همش تعبیر و چرچ و بلد بودیم زدیم، آقا یکم گذشت دیدم دو تا داور زدن میگوشن گریه میکنن خوب شد نمره مناسب هم کسب کردیم. بعد مسابقه رو منتفی اعلام کردن، چون اون اول نمیشد که سکه رو ندن، یه بالاخره پیش بود. عرض کنم که این شعر با این که من یه شاعر الان بیادم نمیاد برای کیه، هر کس که از خود ازش قبول کنه خیلی خوب گفته، ولی بس اینه که شما از مثلا یه شعر معمولی خیلی بیش از این نقاشی منقلب میشی. لذا نمیتونیم این دو تا رو با هم مقایسه بکنیم که بگیم آقا پیکاسو منقلب نمیکنه که، شاید شما بگید فوق العاده است ولی گریه‌تون نمیگیره. ولی شما وقتی که میگید مثلا یه وقتی چند وقت بود تهران بودیم، مشهد نرفته بودن، یه روز بعد از اون یکی از رفقا از مشهد اومده بود با هم خدافظی کردیم رفت، این که رفت من نه اون یه بار دیگه بود، این بنده خدا یکی از رفقای نزدیک من که خیلی با هم صمیم بودیم دبیرستان اومد دانشگاه، بعد این که رفت گفتم کاش مثلا بیشتر بمونه، تفاعل زدم به حافظ، اومد شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت، روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت. مثلا دیوانه میشدم که تو واسه معذرت میخوام. یه بارم بود خیلی وقت بود مشهد نرفته بودم، بعد از ظهر جمعه بود، اونجا یه تفاعلی زدم اومد چرا نه در پی شهر و دیار خود باشم، خواستم گفتم بازم معذرت میخوام کلن من معذرت میخواستم از حافظ. این تو شعر اتفاق میفته، توی نقاشی اتفاق. بعد سوال اینه که هزار تا شعر دیگه انسان میبینه، اون این کارو نمیکنه. باز همه اینا میگه یه اتفاق تو این هست. حالا اینکه این اتفاق در طول تاریخ نگاه بکنید چقدر آدم مثالی تایید کردن، چقدر فقیه، چقدر فیلسوف، چقدر عارف، که از اونهایی که اشعار حافظ رو میخوندن تو قنوت نماز شب گریه میکردن، تا اونهایی که تکیه کلامشون اشعار حافظ بوده و هست. این همه اتقان، این همه تأیید، این همه قرینه اطمینانی ها، اطمینانکی حاصل میکنید. خب